استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک پس از چاشت به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان بار دیگر حمایتش را از زنان و دختران در افغانستان ابراز کرد. ریچارد بن در توییت ناوقت دیروز گفت که او و دیگران در کنار زنان و دختران افغان که با تخطی‌های زیاد حقوق بشری روبروستند می‌ایستند و وعده می‌کنند که آنچه در توان دارند به عنوان متحدین آنها انجام می‌دهند. بن در این توییت با هشتگ نان کار آزادی همچنان گفته است که به حق زنان برای کار آموزش به عنوان انسان‌های برابر با مذرت. بنت در این توییت با هشتگ نان کار آزادی همچنان گفته است که به حق زنان برای کار آموزش به عنوان انسان‌های برابر اعتقاد دارد. طالبان در ادامه محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان به تازگی تحصیل دختران و کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی را در این کشور تا امر ثانی منع کردند. این اقدامات طالبان در داخل و بیرون افغانستان واکنش‌ها و انتقادهای زیادی را به دنبال داشته است. در پی ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان قرار است مارتین گریفیتس، مسئول امور بشری ملل متحد، برای گفتگو با طالبان به افغانستان سفر کند. رامز الکبروف، هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد در افغانستان و خبرنگاران، پس از چاشت دیروز در نیویورک گفت که این سفر طی هفته های آینده صورت خواهد گرفت. او افزود: تصمیم طالبان مبنی بر منع کردن زنان از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی تأثیر گذاشته است، زیرا با این ممنوعیت فعالیت‌های مشخص باید متوقف می‌شد. نزدیک به 70% برنامه‌های ما در مشارکت با مؤسسات ملی و بین‌المللی غیر دولتی تطبیق می‌شود. این مقام ارشد سازمان ملل متحد در افغانستان در ادامه گفت که این سازمان با کمک با مردم افغانستان متحد است و تلاش میکند ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی در این کشور برداشته شود. شماری از پانتون‌ها در کشورهای مختلف بورس‌های تحصیلی را برای دختران محروم از تحصیل در افغانستان اعلام کردند. برخی از پانتون‌ها در ایالات متحده و قطر پس از آن اعلام کردند که صدها بورسیه تحصیلی را به دختران افغان اهدا می‌کنند که طالبان در روز پیش پانتون‌ها را برای دختران در افغانستان بستند. در این حال شماری از دختران در افغانستان نگرانند که اگر بورسیه‌های تحصیلی را به دست هم بیاورند، طالبان به آنها اجازه رفتن به خارج از کشور را نخواهند داد، زیرا طالبان سفر زنان بدون محرم شرعی را نیز منع کردند. اردوی ایران تمرینات نظامی را در جنوب این کشور در نزدیک تنگه استراتژیک هرمز آغاز کرده. ارتقای مهارت اجرای عملیات در محیط‌های خاص از اهداف این رزمایش خوانده شده است. بیشتر در جریان همین برنامه. و بر اثر موج تازه از حملات راکتی روسیه بر شهرها در سراسر اوکراین، حداقل 3 تن روز پنجشنبه کشته شدند و جریان برق در شهر لویف در غرب اوکراین تقریبا به طور کامل قطع شد. اردوی اوکراین گفته که موفق شده است تا بسیاری از راکت‌های روسی را خنثا کند. وزیر داخلی اوکراین گفته که در این حملات 6 تن نیز زخمی شدند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته‌های برنامه. شماری از مؤسسه‌های خیریه و امدادرسان بین‌المللی که در عکس‌العمل به منع کار زنان در افغانستان فعالیت‌هایشان را در این کشور به حالت تعلیق درآوردند، بار دیگر هشدار دادند که
در سال نو میلادی 97% افغانان با فقر و ناداری روبرو خواهند شد.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور می‌کنیم. در این برنامه همچنان می‌شنوید:
پله اسطوره فوتبال جهان به علت بیماری سرطان در سن 82 سالگی در شهر ساو پائولو برزیل درگذشت.
و در برنامه صحت
درباره بیماری سگ دیوانه یا رابیز صحبت خواهیم کرد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. بار دیگر از همراهیتان سپاس. 1:05 پس از چاشت به وقت افغانستان است. هشدار 4 مؤسسه خیریه و امدادرسان بین‌المللی: اگر طالبان ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را به زودی دور نکنند، مشکلات زنان و کودکان نیازمند در افغانستان دیگر هم افزایش خواهد یافت. سازمان حمایت از کودکان، شورای مهاجرت نروژ، مؤسسه پاملرنا و World Vision International گفته که آنان نمی توانند بدون کارمندان زن به میلیون ها زن و کودک نیازمند در افغانستان کمک رسانی کنند. بیشتر در این گزارش.
4 مؤسسه غیر دولتی که بعد از تصمیم طالبان در مورد منع کردن کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی فعالیت های خود را در افغانستان متوقف کردند، هشدار دادند که در سال نو میلادی 97% افغانان با فقر و ناداری روبرو خواهند شد. سازمان حمایت از کودکان یا سیو ده چلدرن، شورای مهاجران ناروی یا NRC، پاملرن یاکیر و ورلد ویژن اینترنشنال روز گذشته گفتند آمارهای تازه نشان می‌دهد که 28 میلیون افغان که 14 میلیون آنان کودکانند به کمک های فوری بشری ضرورت دارند. مسئولان این 4 مؤسسه بزرگ روز گذشته در یک نشست خبری که جزئیات آن را مؤسسه پاملرن نشر کرده، از طالبان خواستند هر چه زودتر تصمیم ممنوعیت کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی را پس بگیرند. انگریشینگ، مسئول اجرایی مؤسسه سیو ده چلدرن، در این نشست گفته است طالبان در حال کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی را ممنوع کردند که کودکان، زنان و مردان در افغانستان با یکی از بزرگترین بحران های بشری در سطح جهان روبرو هستند. او افزوده است که آنان بدون همکاران زن خود نمی توانند به همکاری های نجات دهنده خود ادامه دهند. مسئول اجرایی حمایت از کودکان گفته است وضعیت جدی است و اگر آنان نتوانند دوباره برنامه های خود را شروع کنند، کودکان می میرند. اندریو مورلی، مسئول اجرایی ورلد ویژن اینترنشنال، در این نشست گفته است کارمندان زن برای رساندن و کمک‌های بشری برای آنان ارزش حیاتی دارند. سوفیا اسپریچمن، سرمنشی مؤسسه پاملرنی، هم گفته این تصمیم ویرانگر طالبان بالای آن مردمی تأثیر منفی دارد که با مشکلات سختی روبرواند. ادم کامبز، رئیس منطقه شورای مهاجران ناروی، هم گفته که آنان برای پیشبرد فعالیت‌های خود در افغانستان به هر دو، یعنی زنان و مردان، بدون ممانعت ضرورت دارند. طالبان ناوقت شنبه گذشته در مکتوبی که از سوی وزارت اقتصاد آنان نشر شده بود، کار زنان و دختران در مؤسسه‌های غیر دولتی را ممنوع کردند، هرچند که در داخل و بیرون از افغانستان برای پس گرفتن این تصمیم درخواست شده است، اما مقام‌های طالبان در این مورد سکوت اختیار کردند. اما شماری از مؤسسه‌های مهم و بزرگ در واکنش به این تصمیم طالبان فعالیت‌های خود در افغانستان را متوقف کردند. از سوی دیگر توماس نیکلاسن، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، در حساب توییتری خود نوشته است اگر طالبان این تصمیم خود را پس بگیرند، راه برای فعالیت‌های بشردوستانه مؤسسه‌های بین‌المللی باز می‌شود. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان، هم بر زنان و دختران افغان که به گفته او حقوق آنان نقض شده اطمینان داده که در کنار آنان میستد. او از زنان و دختران افغان خواسته که تسلیم نشوند و همکاری های خود را به آنان با عنوان متحدان خود ادامه میدهد. ممنوعیت کار زنان و دختران در مؤسسه های غیر دولتی در داخل کشور هم عکس العمل های گسترده ای را به همراه داشته است و بسیاری از زنانی که سرپرست خانواده های خود هستند، این تصمیم طالبان را شدیداً محکوم کردند.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
سرمنشی سازمان همکاری اسلامی خواستار بسیج علمای جهان اسلام علیه تصمیم طالبان در مورد تعلیق تحصیل دختران شده است. حسین ابراهیم طه دیروز گفت که این تصمیم طالبان مبتنی بر شریعت اسلامی نیست، زیرا دین اسلام تحصیل و آموزش زنان را تشویق میکند. بیشتر در این باره پس از یک وقفه کوتاه. حسین ابراهیم طه، سرمنشی سازمان همکاری اسلامی، از مجمع جهانی فقه اسلامی خواسته است که از طریق راه اندازی یک کارزار جهانی صدای علمای مسلمان و نهادهای دینی را علیه تصمیم حکومت طالبان در خصوص منع آموزش و تحصیل زنان و دختران گرد آوری کند و آموزه‌های واقعی دین اسلام را که آموزش زنان را تشویق می‌کند بیان نماید. او در دومین نشست این مجمع در سال 2022 که روز پنجشنبه از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد، گفت که تصمیم طالبان مبتنی بر شریعت اسلامی نیست. بر اساس بیانیه سازمان همکاری اسلامی، ابراهیم طه در ادامه گفته است که یک تیم از علما در ماه جون در سفر به افغانستان نشست‌های را با علمای طالبان و مقام‌های حکومت طالبان برگزار کرد و در این نشست‌ها توافق وجود داشت که اسلام تمام حقوق زنان از جمله حق تحصیل و کار را تضمین کرده است. این مقام ارشد سازمان همکاری اسلامی تأکید کرده که تصمیم طالبان برای محروم کردن زنان از تحصیل تصور نادرست در مورد اسلام واقعی را افزایش می‌دهد. وزارت تحصیلات عالی طالبان در روز پیش اعلام کرد که پوهنتون‌ها بر روی دختران در افغانستان تا امر ثانی بسته خواهند بود. 4 مورد از جمله عدم رعایت کامل حجاب و مشکلات در جداسازی دختران و پسران در اکثر پوهنتون‌ها از دلایل این اقدام گفته شده. تعلیق تحصیل دختران واکنش‌ها و انتقادهای گسترده را در داخل و بیرون این کشور به دنبال داشته است. چند روز پس از تعلیق تحصیل دختران، وزارت اقتصاد طالبان روز شنبه این هفته اعلام کرد که زنان تا امر ثانی نمی‌توانند در مؤسسات داخلی و خارجی غیر حکومتی کار کنند. عدم رعایت حجاب اسلامی دلیل این تصمیم خوانده شده است. به دنبال این ممنوعیت، سرمنشی سازمان همکاری اسلامی گفت که این اقدام طالبان نه تنها زنان را از منبع معیشت محروم می‌کند، بلکه بر امور بشری و امدادرسانی به مردم آسیب پذیر تأثیر می‌گذارد. او از طالبان خواسته است که بر این تصمیم تجدید نظر کنند. ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر حکومتی در افغانستان باعث شد که شماری از سازمان‌ها و نهادهای خیریه بین‌المللی مانند مؤسسه حفاظت از کودکان Save the Children، مؤسسه پاملرنه، شورای مهاجرین نروژ و کمیته بین‌المللی نجات فعالیت‌هایشان را در این کشور به حالت تعلیق درآورند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
پیشتر شنیدید که در پی توقف فعالیت شمالی از مؤسسات خیریه و امدادرسان بین‌المللی در افغانستان، مسئولان برخی از این سازمان‌ها و مؤسسات از بدتر شدن بیشتر وضعیت بشری در افغانستان هشدار دادند. طالبان در ادامه محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان و تازگی تحصیل دختران و کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی را در این کشور تا امر ثانی منع کردند. همکارم محمد خاطر پردیس درباره محدودیت‌های تازه بر زنان و دختران در افغانستان با نجیبه ایوبی، یکی از فعالان زن، گفتگو کرده.
اول خب باید بگیم که این تصمیم طالبان خلاف و در مغایرت با آن چیزی بود که اینا قبل از رسیدن به قدرت بیان میکردن. قبل از او وقتی که در نشست‌ها و صحبت‌ها با طالبان ما یا سایر دوستا و همکارا میشیشتیم، اینا هیچگاه این گونه تصامیم بر ما نمیگفتن که اینا تصمیم دارن که زنا را از کار و از تحصیل منع بکنن. ولی متاسفانه وقتی که اینا در قدرت قرار گرفتن، این تصامیم میگیرن که بدون شک تاثیرات بسیار منفی سر جامعه، سر روان جامعه، سر اقتصاد جامعه و در مجموع سر تمام بخشا و زوایای جامعه تاثیر منفی میگذاره. روان جامعه مریض میشه و یک جامعه مریض به درد پیشرفت و به اصطلاح انکشاف جامعه نمیخوره.
بله بانو ایوبی، چرا برای طالبان زندگی مردم افغانستان در اولویت نیست به نظرتان؟
ببینین، باید دیده شود که طالبان چقدر در تصامیمشان مستقل هستند. ما خب فکر میکنم که این دساتیری نیست که از سوی افغان ها بیایه. این دساتیری است که از جاهای دیگه میایه و سر مردم بیچاره افغانستان تحمیل میشه. متاسفانه که این یکی از بدبختی های ما مردم است که همچو چیزی ما در معرض همچو به اصطلاح فرامینی قرار میگیریم که کلن بر امروز ما و بر آینده ما، بر نسلهای بعدی ما و همچنان امروز ما بسیار زیاد خطرناک است. طالبا ما فکر میکنم که اقتدارشان خودشان هم در میان خود در این تصمیم مخالف هستن. بعضشان جا جاهایی میگن و ابراز میکنن و ابراز امیدواری میکنن که این تصمیم تغییر کنه. بعضی مخالفت هایی هم که ما میبامین در این راستا به وجود آمده میان سران طالبا، که ما امیدوار هستم نه تنها این مخالفت ها، نه تنها خواست مردم که اینا باید در نظر بگیرن، بلکه نگرانی تمام دنیا را باید در نظر بگیرن.
بانو ایبی، شما در صحبتهایتان اشاره داشتین برشان اگر این کمک ها بند شوه و یا در کل مؤسسات خارجی در افغانستان فعالیت های خود بند بکنه، تأثیرش بر مردم چقدر است؟
اول خو این تصامیم و عملی شدن این تصامیم افغانستان منزوی تر میکنه، از آنچه که فعلا هست منزوی ترش میکنه. دوم که تأثیرات بسیار بسیار منفی سر زندگی مردم مندازه، فقر، میزان فقر و بیکاری افزایش میافه و همونطوری که من قبلا هم اشاره کردم میزان امید، سطح امید در کشور کاملا پایین میره و مردم ناامید میشه به زندگی و افسرده میشه. یک جامعه افسرده و درد هیچ کاری نمیخوره. طبیعتا که مریضی های گوناگون روانی به وجود میاد. شما طوری که میبینین در این اواخر میزان خودکشی بسیار در یک سطح بالا نسبت به تقریبا شاید نسبت به تمام زندگی در افغانستان، تمام عمر افغانستان میزان خودکشی ها بالا رفته و این نشان میده که مردم بسیار زیاد ناامید است و هر روزی تصامیم مردم ناامیدتر میکنه.
گفتگوی بود با نجیبه ایوبی، یکی از فعالان زن.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اردوی ایران از آغاز تمرینات نظامی در جنوب این کشور در نزدیک تنگه استراتژیک هرمز خبر داده. ارتقای مهارت اجرای عملیات در محیط‌های خاص از اهداف این رزمایش خوانده شده است. جعفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده اردوی ایران، از آغاز تمرینات زیر نام ذوالفقار 1401 در منطقه جاسک در شرق تنگه هرمز خبر داده است. به گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، سیاری در یک نشست خبری گفته است که ارتقای مهارت اجرای عملیات در محیط‌های خاص شامل محیط‌های آلوده با عوامل کیمیایی، میکروبی و هسته‌ای، جنگ الکترونیک و شرایط نامساعد جوی از اهداف این تمرینات است. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است در این تمرینات که امروز آغاز شد، از تیاره‌های بی سرنشین، جت‌های جنگی، هلیکوپترها، تیاره‌های ترانسپورتی نظامی و تحت البحری‌ها استفاده می‌شود. سیاری هم تایید کرده است که تیاره‌های بی سرنشین مختلف، باور، آرش، ابابیل، مهاجر، صادق و یسیر عملیات شناسایی انجام خواهند داد. این تیاره ها ساخت جمهوری اسلامی اند. برخی از آنها به عنوان تیاره های بی سرنشین تهاجمی شناخته می شوند. اردوی جمهوری اسلامی چند ماه پیش نیز از راه اندازی تمرینات با استفاده از 150 تیاره بی سرنشین خبر داده بود که بخشی از آن در خلیج فارس و دریای عمان برگزار شد. پیش از آن هم نیروی هوافضای سپاه پاسداران برگزاری تمرین‌های مشترک تیاره‌های بی سرنشین با روسیه در پایگاه هوایی کاشان را تایید و اعلام کرده بود که بلاروس و ارمنستان نیز در این تمرینات حضور دارند. مقام‌های آمریکایی گفتند که تهران آموزش نیروهای روسیه برای استفاده از تیاره‌های جنگی بی سرنشین ساخت ایران را در آن کشور آغاز کرده است. تمرینات اردو و سپاه پاسداران ایران در حال است که آمریکا و اسرائیل در سالهای اخیر جمهوری اسلامی را به استفاده از تیاره‌های بی سرنشین برای حمله به کشتی‌های تجاری در منطقه متهم کردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
تا دقایق دیگر برایتان میگویم که روزنامه‌های جهان درباره افغانستان چی نوشتن. اکنون چند خبر ورزشی.
پله اسطوره فوتبال جهان به علت بیماری سرطان در سن 82 سالگی در شهر ساو پاولو برزیل درگذشت. حالت وی در جریان رقابت‌های جام جهانی فوتبال قطر وخیم گزارش شده بود و به شفاخانه آلبرت اینشتین شهر ساو پاولو انتقال داده شد، تا اینکه امشب به علت سرطان و مشکلات قلبی و کلیوی درگذشت. خانواده پله در این مدت در کنارش بودند. او یگانه فوتبالر تاریخ است که 3 جام جهانی فوتبال را فتح کرده است. وای بارها عنوان داشته که الگوی زندگیش پدرش بوده. جامهای جهانی 1958، 1962 و 1970 توسط پله برای برزیل فتح شدند که هیچ فوتبالر موفق به انجام این کار نشده است. پله 2 سال پیش زمانی که مارادونا درگذشت گفته بود که امیدوار است یک روز در آسمان با هم بازی کنند. به احترام پله ورزشگاه ومبلی با رنگ پرچم برزیل تغییر شکل داده شد. مشهورترین شخصیت‌های جهان در عرصه‌های مختلف پیام‌های تسلیت فرستادند. در سال 2000 میلادی پله مشترکاً با مارادونا توسط فیفا لقب بهترین فوتبالران قرن 20 را به خودشان اختصاص دادند. لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب با انجام 2 دیدار ادامه پیدا می کند. در نخستین مسابقه تیم‌های لیورپول و منچستر سیتی مسابقه جذاب را در ورزشگاه آنفیلد شهر لیورپول برگزار می کنند. این مسابقه ساعت 12:30 شب به وقت کابل برگزار می شود. در مسابقه دوم وست هام با برانتفورد ساعت 12:15 با هم دیدار می کنند و فردا نیز ساعت 5 عصر به وقت افغانستان منچستر یونایتد با وولفز مسابقه می کند. در بازی‌های شب گذشته منچستر سیتی لیدز یونایتد را 3-1 شکست داد و منچستر یونایتد نیز در آخرین بازیش ناتینگهام فورست را مغلوب کرد. در جدول رده‌بندی آرسنال با 40 امتیاز صدرنشین است، منچستر سیتی با 35 امتیاز در جایگاه دوم ایستاده است و نیوکاسل یونایتد با 33 امتیاز سوم می باشد. تیم‌های تاتنهام، منچستر یونایتد و لیورپول به ترتیب 4 تا 6 اند.
بیشتر از خبر.
اکنون مقیم نایب مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می کند.
روزنامه بریتانیایی اندیپندنت مقاله ای را نشر کرده تحت این عنوان: سازمان ملل متحد برنامه های مهم خود در این مقطع زمانی را در افغانستان به خاطر ممنوعیت کار زنان توسط طالبان متوقف کرده است. اندیپندنت به بیانیه پرداخته است که مارتین گریویتس رئیس بخش کمک های بشری سازمان ملل متحد، رؤسای ادارات امدادرسانی و چندین گروه امدادرسان روز چهارشنبه به طور مشترک نشر کردند. در این بیانیه مشترک گفته شده که سازمان‌های آنان برنامه‌های خود را به دلیل کمبود کارکنان زن موقتاً متوقف کردند. روزنامه اندیپندنت در ادامه مقاله نوشته که سازمان ملل متحد همچنان هشدار داده است که این تصمیم حکومت طالبان ممکن بسیاری از فعالیت‌ها و برنامه‌های آنها در افغانستان را متأثر سازد. مارتین گریویتس گفته که مشارکت کارکنان زن در رساندن کمک به افغانها قابل مذاکره نیست و باید ادامه یابد. با گفته او ممنوعیت زنان از فعالیت‌های بشردوستانه عواقب تهدید کننده برای زندگی همه افغانها دارد. رئیس بخش کمک‌های بشری سازمان ملل متحد افزوده است که در حال حاضر به دلیل کمبود کارکنان زن آنها مجبور شدند که برخی از برنامه‌های مهمشان را موقتاً متوقف کنند. قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد طالبان روز شنبه گفت که زنان دیگر نمی‌توانند در نهادهای غیر دولتی کار کنند. و دلیل آن را بدجابی زنان کارمند گفت، ادعایی که شمار زیاد زنان در صحبت با رادیو آزادی آن را تکذیب کردند. حداقل 4 اداره بزرگ بین‌المللی فعالیت‌هایشان را به حالت تعلیق درآوردند، از جمله سیو د چیلدرن، کمیته بین‌المللی نجات، شورای پناهجویان ناروی و مؤسسه پاملرن که در بخش‌های آموزش، مراقبت‌های صحی، حفاظت از کودکان و تغذیه کار می‌کردند. نشریه واشنگتن اگزامینر در مقاله نوشته که طالبان هفته گذشته جنگ مخرب خود را علیه زنان افغان تشدید بخشیده است. در این مقاله نشریه واشنگتن اگزامینر آمده که وضع محدودیت ها بالای کار و تحصیل دختران سبب شده که افغان ها به این تصامیم طالبان اعتراض کنند. به گفته نویسنده مقاله، طالبان به این اقدام معترضان افغان واکنش های شدید نشان دادند. مقاله با عنوان سال از استفاده موترهای آبپاش و گاز اشکاور بر علی زنان معترض در هرات یاد کرده است. نشریه واشنگتن اگزامینر همچنین در این مقاله نوشته که ویدیوی در شبکه‌های اجتماعی در شهر قندهار افغانستان دست به دست می شود که نشان می دهد که طالبان در جریان مظاهرات تیراندازی می کنند. در ادامه مقاله نشریه واشنگتن اگزامینر می خوانیم که در بخش از ویدیو دیده می شود که طالبان یک مسئول دختر را که برقع و سر دارد و شدت لط و کوب می کند.
شماری از سرمایه گذاران برخی از مؤسسات آموزشی و کاری می گویند با آن که زمینه تحصیل و کار را از سوی زنان برای زنان فراهم کردن، اما فعالیت هایشان به دستور حکومت طالبان متوقف شده است. در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی با مؤسس مرکز آموزشی و تحصیلی مورا و مسئول یک مؤسسه تولیدی لباس افغانی برای زنان صحبت شده. سه شنبه هفته گذشته حکومت طالبان تحصیل دختران در پانتون‌ها در افغانستان را تعلیق کرد و به دنبال آن روز شنبه هفته جاری کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی را منع کرد. بیشتر در این گزارش.
بدون از اینکه بی ستری و بی حجابی شوه، همه خدمات در زیر چتر اسلام عرضه میشه. متاسف هستم بسته شدن این مراکز هم که نمونه و مثالش در تمام دنیا نیست.
دکتر عزیز الله امیر، مؤسس و سرمایه‌گذار مرکز آموزشی مورا در کابل، با ابراز تاسف از منع تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان در افغانستان به رادیو آزادی گفت. با آنکه همه کارگران پوهنتون مورا زنها هستند، فعالیتشان در پی دستور طالبان مبنی بر منع کار زنان در مؤسسات غیر دولتی ملی و بین المللی متوقف شده است.
از طفل 20 روزه تا 2 ساله ما شیرخوارگاه داریم، از 2 ساله تا 6 ساله کودکستان داریم، از 6 ساله تا 18 ساله مکتب ابتدایی و متوسطه و لیسه داریم، بعد از او باز پوهنتون و طب متوسطه داریم که رشته طب معالجه را تدریس میکنیم، نرسینگ و قابلگی و رشته‌های دیگه طبی را هم داریم، همچنان لیلیه داریم برای دخترها. این کلش در زیر یک چتر در یک مرکز مستور و محرم و اسلامی عرضه خدمات میکنه.
آقای امیر گفت این مرکز تعلیمی و تحصیلی با این همه امکانات 6 سال قبل در کابل تأسیس شده است. در عین حال سیده غزنیوال، بنیانگذار مؤسسه تولیدی لباس افغانی غزنیوال در شهر کابل، هم میگوید در حالی که تمام کارگران این مؤسسه زنها بودند، حکومت طالبان آنها را از ادامه فعالیت منع کرده است. او به رادیو آزادی گفت این زنان با معاش ماهانه ایشان مصارف خانواده های خود را تامین می کردند.
کار ما از طرف خانم ما برای خانم ما بود و هیچ کدام نقاط منفی کار ما در خود موجود نداشت که کس بالای ما نقد کنه. اما متاسفانه که محدودیت های سرتاسری سر زنای افغانستان وضع شد، دیگه ما فعلا در خانه هستیم و امروز زنای کمره ما کار میکردن، اونا هم بیکار شدن، خودمون بیکار شدیم.
خواستیم نظر عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان را درباره دلیل توقف کار زنان در اداره های غیر دولتی داشته باشیم، اما او تا زمان این گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. رادیو آزادی در مورد تعطیلی پوهنتون‌های دختران بارها تلاش کرد تا با حافظ ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، گفتگو کند، اما پاسخ دریافت نکرد. روز سه‌شنبه هفته گذشته حکومت طالبان دروازه‌های پوهنتون‌ها را برای دانشجویان دختر بست و روز شنبه هفته جاری نیز در اطلاعیه کار زنان در تمامی مؤسسات غیر دولتی داخلی و بین المللی را ممنوع کرد. پیش از این آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، کار زنان در بیشتر اداره های دولتی، رفتن زنان به پارک ها،
ورزشگاه ها و حمام ها ممنوع شده بود. همچنان پوشیدن حجاب برای آنها اجباری شده و اجازه سفر بدون محرم شرعی در مسیرهای طولانی را ندارند. با آنکه وضع محدودیت ها بر دختران و زنان افغان از سوی طالبان واکنش های گسترده ای را در پی داشته، طالبان تا به حال تصمیمشان را در این باره تغییر ندادند.
رادیو آزادی را می توانید روی این امواج کوتاه بشنوید. 12140 کیلوهرتز، 13800